ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. در حمله هوایی ارتش عراق به شهر بیجی دست کم 19 نفر کشته شدند. دولت اقلیم کردستان عراق فروش نفت به اسرائیل را تکذیب کرد. و شورای فدرال روسیه مجوز دخالت نظامی در اوکراین را لغو می کند. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. در حمله هوایی ارتش عراق به شهر بیجی دست کم 19 نفر کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. به گفته منابع رسمی عراق بیشتر کشته شدگان از شبه نظامیان داعش بودند، اما منابع دیگر از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان نیز خبر دادند. زد و خورد نیروهای دو طرف در محوطه پالایشگاه بیجی که بزرگترین پالایشگاه عراق است در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت، اما هنوز معلوم نیست کدام یک از طرفین توانستند کنترل این پالایشگاه را در دست بگیرند. از سوی دیگر سازمان ملل اعلام کرد که در جنگ داخلی عراق در 17 روز اخیر بیش از 1000 نفر که 3/4 آنها را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند کشته شدند. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق فروش نفت به اسرائیل را تکذیب کرد. صافی دیزابی به خبرگزاری آناتولی گفته است که کردستان عراق نفتش را فقط به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد. خبرگزاری رویترز چندی پیش گزارش داده بود که صادرات نفت کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه از 22 ماه می اول خرداد ماه بدون اجازه دولت مرکزی عراق به بازارهای بین‌المللی آغاز شده و اولین محموله نیز به اسرائیل تحویل داده شده است. شرکت گاز OMV اتریش و گازپروم روسیه قراردادی برای ساختن بخش اتریشی خط لوله جریان جنوب امضا کردند که اوکراین را دور خواهد زد. این قرارداد در طی دیدار ولادیمیر پوتین از وین در روز سه‌شنبه با هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش امضا شد و قرار است گاز را از روسیه با عبور از دریای سیاه، صربستان و مجارستان به اروپا برساند. بلغارستان کار ساختمانی را در بخش خود به حال تعلیق درآورده است. به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، شورای فدرال آن کشور مجوز دخالت نظامی روسیه در اوکراین را لغو می‌کند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یکی از سناتورهای شورای فدرال خبر داده که این مجوز روز چهارشنبه لغو خواهد شد. پوتین در اوایل فروردین ماه به دنبال بحرانی تر شدن اوضاع اوکراین از قوه مقننه روسیه درخواست کرده بود مجوز قانونی برای دخالت نظامی در آن کشور را صادر کند. مجلس شورای اسلامی در نشست علنی خود کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را تصویب کرد. به گزارش ایسنا در رأی‌گیری روز سه‌شنبه از مجموع 207 نماینده حاضر 106 نماینده به این طرح رأی مثبت و 72 نماینده نیز رأی منفی دادند. در صورتی که جزئیات این طرح به تصویب برسد، پزشکانی که عملهای جراحی برای پیشگیری از بارداری انجام دهند با مجازات 2 تا 5 سال زندان روبرو خواهند شد. پیش از این آیت الله علی خامنه ای گفته بود که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. تحسن و اعتصاب 5000 کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در استان یزد 38 روزه شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد عباسی بافقی سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق گفته است کارگران اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5% سهام این شرکت هستند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی سقوط باشید، کاری از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 34، CIA در 28 مرداد.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که بر اساس اسناد آمریکایی CIA نقشه پیچیده‌ای را برای تضعیف دولت مصدق اجرا کرد و بخش عمده آنچه در روز 25 مرداد رخ داد نیز همه بر اساس همین نقشه بود. در آن قسمت شنیدیم که ماموران CIA در روزهای 26 و 27 مرداد تلاش کردند که با اجیر کردن گروهی با ایجاد هرج و مرج به وحشت عمومی دامن بزنند و با انتشار فرمان برکناری مصدق او را بی‌اعتبار کنند. در این قسمت به بررسی گفته‌های آمریکایی‌ها درباره وقایع روز 28 مرداد می‌پردازیم. بر اساس روایتی که از اسنادی چون گزارش ویلبر یا خاطرات کرمیت روزولت، افسر ارشد CIA در تهران میتوان تصویر کرد، آنچه در روز 28 مرداد در تهران رخ داد، یک سره کار ماموران آمریکایی بوده. این روایت شباهت بسیاری به روایتی دارد که از فردای سرنگونی مصدق از سوی هواداران او نیز تبلیغ شد. مارک گازیروفسکی استاد دانشگاه تولین که میگوید در جریان تحقیقاتش با ماموران CIA که در این عملیات دست داشتند بیواسطه مصاحبه کرده، با استناد به گفته‌های آنان و دیگر اسناد موجود معتقد است کرمیت روزولت بعد از فعالیت‌های دو روز 26 و 27 مرداد به دنبال راهی بود تا تظاهراتی بزرگ به نفع شاه راه بیاندازد.
CIA رفت سراغ راهی برای سازماندهی مردم در خیابان تا بتواند آن را به یک تظاهرات بزرگ تبدیل کند و کودتا را اجرا کند. به تدریج آنها به این نتیجه رسیدند که صبح 28 مرداد این جمعیت را در خیابان سازماندهی کنند و این کار را از طریق کانال‌های مختلفی انجام دادند. جزئیات کامل این کانال‌های ارتباطی برای سازماندهی گندلات‌ها در خیابان هنوز روشن نیست. صبح 28 مرداد این گروه اجیر شده از سوی CIA به خیابان آمدند و همزمان واحدهای نظامی که برای کودتای اصلی اجیر شده بودند هم از پادگان بیرون آمدند و در خیابان‌های کلیدی تهران مستقر شدند. آنها اشغال ساختمان‌های مهم دولتی را آغاز کردند و به تدریج کودتا اجرا شد. تا غروب نقاط مهمی مانند ستاد ارتش و ساختمان رادیو را اشغال کردند.
گازیروفسکی میگوید در این مدت فضل‌الله زاهدی در خانه یکی از ماموران CIA مخفی بوده و بعد از اینکه به او خبر میدهند عملیات کودتا با موفقیت در حال انجام است، او از این مخفیگاه CIA در تهران خارج می شود و همراه با تعدادی از نظامیان کودتاشی به ساختمان رادیو می رود و خود را نخست وزیر قانونی اعلام می کند. یکی از مهمترین بخش‌های رسوا کننده عملیات CIA که در تمام این سالها به یکی از مهمترین ابعاد اختلاف نظر تبدیل شد، پول‌هایی بود که ماموران آمریکایی می گویند در ایران خرج کردند تا بتوانند این عملیات را اجرا کنند. مارک گازیروفسکی استاد علوم سیاسی و مورخ آمریکایی در پاسخ به این سوال که CIA برای انجام این عملیات چقدر هزینه کرده میگوید
دقیق روشن نیست که چقدر پول هزینه شده. احتمالاً رقمی بین 1 تا 3 میلیون دلار بوده. بخشی از این پول یکی دو ماه جلوتر به خود زاهدی داده شده بود که دست کم 135,000 دلار بوده. به نظر میاد که زاهدی با این پول هیچ کاری نکرد و اون رو فقط گذاشت توی جیبش. در واقع یکی از ماموران CIA که در این عملیات دست داشت به من گفت که زاهدی با این پول یک ویلای بسیار زیبا در سوئیس خرید که بعدها در همان ویلا دوران بازنشستگی خودش رو طی کرد. بخشی از پول برای انتشار مقالات ضد مصدق در روزنامه‌های ایران هزینه شد. این هزینه شامل تهیه مقاله، ترجمه مقالات به فارسی و پرداخت رشوه به مدیران روزنامه‌ها بود. در 2 ماه منتهی به کودتا هم اقدامات مخفیانه‌ای در راستای تضعیف دولت انجام شد. مثلا ماموران CIA با بمب دستساز به چند مسجد حمله کردند یا از طریق تلفن روحانیون رو تهدید می‌کردند که برای این کارها هم پول‌های هزینه شد.
اما در جریان اظهارات ماموران CIA که نقشه سرنگونی مصدق را در تهران اجرا کردند، این تنها فضل الله زاهدی نیست که از آنها پول گرفته. آنگونه که مارک گازیروفسکی میگوید دومین چهره سرشناس پایتخت که نامش به عنوان گیرنده پول مطرح شده آیت الله ابوالقاسم کاشانی است، روحانیه با نفوذی که از ماها قبل از کودتای 28 مرداد به جبهه مخالفان مصدق پیوسته بود و خود تلاش دامنه‌داری برای تضعیف قهرمان ملی کردن نفت انجام می‌داد. مارک گازیروفسکی که کتاب‌های محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران و سیاست خارجی آمریکا و شاه را نوشته و بخش عمده‌ای از پژوهش‌های آکادمیک خود را به تحقیق درباره وقایع 28 مرداد اختصاص داده، درباره نقش آیت الله کاشانی در نقشه آمریکایی‌ها چنین می‌گوید:
His role in these events is very unclear.
نقش او در این اتفاقات بسیار مبهم است. شواهدی هست که نشان می‌دهند احتمالاً CIA از او علیه مصدق استفاده کرده. دو نفر از ماموران CIA که در کودتا دست داشتند در مصاحبه‌های جداگانه به من گفتند که به واسطه‌های پول دادند تا آنها پول را به دست کاشانی برسانند و او خرج سازماندهی جمعیت در خیابان بکند. ولی آن ماموران مطمئن نبودند که پول به دست کاشانی رسیده یا نه و این احتمال را هم مطرح می‌کردند که شاید واسطه‌ها پول را برای خودشان برداشتند و به کاشانی ندادند. ولی قطعاً کاشانی در این مقطع با مصدق مخالف بود.
این روایت متکی به منابع آمریکایی به کلی از سوی پژوهشگران منتقد مصدق رد می شود و به رغم اینکه حتی CIA به شکل رسمی دست داشتن در وقایع 28 مرداد را تایید کرده، اما کماکان گروهی معتقدند که در 28 مرداد اعتراض مردمی مخالفان مصدق و وفاداری گروهی از ارتشیان به شاه منجر شد تا عده‌ای تظاهرات کنند و تانک‌ها به خیابان بیایند. جلال متینی نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق از این دسته پژوهشگران است.
آمریکا یا انگلستان قطعاً مشغول فعالیت‌های مفصلی بودن برای سقوط مصدق. اما اونچه اسناد نشون میده در 25 مرداد آمریکا احساس کرد که کودتا شکست خورده. به همین جهتی که اون آقای کرمیت روزولت که ازش یک قهرمانی ساختن، او کتابی که نوشت عنوانش بود ضد کودتا. یعنی او 25 مرداد رو که مصدق تسلیم نشده بود فرمان شاه، اون رو کودتا نامگذاری کرد و 28 مرداد رو ضد کودتا. اون چه مسلمه آمریکایی‌ها روز 25 مرداد به بعد تصور کردن که کارشون تمامه، دکانشون بسته است. این گروه‌هایی، اولا رئیس مجلس سید ابوالقاسم کاشانی، او طرف و طرفدارانش در برابر مصدق بودن، آیت الله بهبهانی بود، آیت الله بروجردی بود، اینا همه میترسیدن که مملکت کمونیستی بشه.
هوشنگ نهاوندی یکی دیگر از پژوهشگرانی که سالها بعد به سمت‌های چون وزارت علوم نیز رسید، معتقد است تظاهرات روز 28 مرداد لزوماً خودجوش نبود و شبکه‌های مخفی افسران بازنشسته به همراه هواداران آیت الله کاشانی و چند گروه سیاسی دیگر به شکل سازماندهی شده این تظاهرات را آغاز کردند. اما اینکه این اقدام برنامه‌ریزی ماموران CIA بوده و در رأس آنها ابتکارات کرمیت روزولت دلیل اصلی آغاز این اعتراض‌ها بوده، از نظر هوشنگ نهاوندی درست نیست.
بعد از شکست ماجرای 25 مرداد، یعنی عدم قبول فرمان عزل خودش به وسیله مرحوم دکتر مصدق، دستورات صریح وزارت خارجه امریکا موجود چاپ شده می شود خوند که به هر نحو شده باید با دکتر مصدق کنار آمد. و در روز 28 مرداد باز هم این سعدش هست، گروه CIA در جاج رود داشتند پیکنیک می کردند و داستان‌هایی که کرمیت روزولت در این مورد گفته مطلق قابل اعتماد نیست، افسانه سرایی است.
هوشنگ نهاوندی تنها کسی نیست که حرفای کرمیت روزولت و میزان نقش او را در کودتای 28 مرداد زیر سوال می‌برد. هم روزولت که در خاطراتش CIA را همه کاره 28 مرداد نشان داده و هم گازیروفسکی و همکار سرشناسش مالکوم برن که معاون آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکاست، یک مخالف همیشگی و سرسخت داشتند و دارند. اردشیر زاهدی، فرزند فضل الله زاهدی و کسی که در جریان تلاش‌های منتهی به نخست وزیری پدرش نقشی بسیار پررنگ ایفا کرده. در بخش بعدی سقوط، اردشیر زاهدی به روایت CIA از بقایای 28 مرداد پاسخ خواهد داد. مبنای استدلال مخالفان برای زیر سوال بردن منابع آمریکایی چیست؟ از آن سو پژوهشگران آمریکایی در دفاع از منابع موجود چه میگویند؟ آیا واقعا CIA در تلاش است تا خود را مسئول کاری جا بزند که انجام نداده؟ به همه این سوالات در قسمت بعدی سقوط پاسخ خواهیم داد. این برنامه سه‌شنبه ها در ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.